اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما همراهان عزیز برنامه شب آفتابی و شنوندگان رادیو اقتصاد. به اخبار کارآفرینی امشب خوش آمدید. راه حل‌های فناورانه به یاری بنگاه‌های صنعتی اومد. برگزاری چالش‌های فناوری و نوآوری آی چالنج اقدامی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام میشه و در اون راه حل‌های فناورانه برای حل مشکلات بنگاه‌های صنعتی با توسعه خدمات و محصولات نوآورانه ارائه میشه. الان مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی‌های خلاقانه نانو، فرآورده‌های دارویی، مکمل آرایشی و بهداشتی نوین به ویژه مبتنی بر نانو فناوری، فراخوان حمایت از طرح‌ها در حوزه کاربردهای فناوری الکترونیک و همچنین ایجاد خواص خود تمیز شوندگی و ضد الکتریسیته ساکن در سطح پنل‌های خورشیدی جزو چالش‌هایی است که در حال حاضر در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حال برگزاری است. مهلت ارسال طرح تا 25 اسفند ماه امسال و اردیبهشت ماه سال 99 هم داوری طرح‌ها انجام میشه و تیر ماه هم طرح‌های برتر اعلام میشه. علاقمندان میتونن به سایت معاونت علمی فناوری مراجعه کنند. تأمین مالی صنایع دانش بنیان شتاب بیشتری میگیره. پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی بازار سرمایه در فرابورس ایران با موفقیت به پایان رسید. برای سرمایه‌گذارانی که آستانه ریسک پذیری بالایی دارند و مایلند از بازدهی شرکت‌ها پیش از ورود به بازار سرمایه استفاده کنند، این صندوق‌ها ابزار مالی بسیار مناسبی محسوب میشن. حوزه فعالیت این صندوق که افتتاح شده در زمینه محصولات دانش بنیان صنعتی با فناوری بالاست. با حضور نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید و علم الهدا رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، تفاهم‌نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع همکاری سازمان یافته و توسعه همکاری علمی و پژوهشی و آموزشی به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه اولویت بندی طرح‌های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک مورد توجه قرار گرفت. ایجاد 480 شغل توسط بنیاد برکت در استان قزوین. معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت گفت این بنیاد در ادامه اقدامات کارآفرینانه خود در سال جاری 480 فرصت شغلی را در استان قزوین ایجاد کرده. آقای رازی‌زاده اظهار کرد برای سال 98 بیش از 10 استان را به استانهای هدف خود در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی افزوده ایم که قزوین یکی از این استانهاست. وی از اجرای 200 طرح اشتغالزایی اجتماع محور با سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت در استان قزوین خبر داد و گفت با اجرای طرحهای اشتغالزایی اجتماع محور تا پایان سال بیش از 480 شغل در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان به بهره برداری می‌رسد. و به عنوان آخرین خبر از کارآفرینی صحبت بکنم که تا سال 1400 قراره برای 3000 نفر شغل ایجاد بکنه. آقای سید حسین حسینی نیارکی، مرد نیکوکار قزوینی که علاقه فراوانی به دانش آموزان مناطق محروم و روستایی داره و آرزوش اینه که دانش آموزان بدون در واقع درآمد و کم درآمد و که خانواده‌هاشون کم درآمد هستن رو به تحصیل وابداره و اونها رو فرا بخونه تو بخش کارآفرینی. این مرد نیکوکار قزوینی که خودش روستازاده است با کارآفرینی برای 700 نفر شغل ایجاد کرده و امیدواره که تا سال 1400 بتونه با توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی 3000 نفر رو مشغول به کار بکنه. برای این عزیز قزوینی آرزوی موفقیت و توفیق داریم و دعوت میکنیم از شما عزیزان که شنونده ادامه برنامه شب آفتابی باشید. در این بخش از اخبار کارآفرینی از خدمت شما مرخص میشم و از حمید عبیری عزیز و مهمان محترمش دعوت میکنم ادامه برنامه شب آفتابی رو در خدمت شما عزیزان باشه. شبتون آفتابی.
شبتون آفتابی 23:06 است و آخرین خبرهای کارآفرینی رو هم شنیدیم. دوباره به اتفاق آقای دکتر انصاری فرد در کنار شما ایم. سوالی اگه دارید در حوزه کشاورزی و دامداری برامون بفرستید. 3-4-0-36-37-22-65-25-25. این برنامه شب آفتابیه که تقدیم شما میشه از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هر شب شنبه تا پنجشنبه ساعت 22 10 شب تا ساعت 24 12 شب. قرارای ما تغییر کرده از وقتی که ساعت پخش برنامه هم عوض شده. ساعت 23 خبرهای کارآفرینی رو شنیدیم و ساعت 23:30 نظرسنجی داریم. ساعت 23:50 طلب رزق و روزی حلال از خدای بزرگ و مهربان و متعال. لطفاً با شب آفتابی امشب همراهمون باشید.
یه سوال داشتم، خواستم بدونم نیاز کودی قبل از کشت در مرحله شخم‌زنی و بعد از کشت هندوانه چیه؟ ممنون از برنامه خوبتون. یزدانی از شهرستان گلمد کاووس، روستای آقاباد.
خیلی ممنونم آقای یزدانی عزیز از اینکه تماس گرفتی. آقای دکتر انصاری فر، نیاز کودی قبل و بعد از کشت هندوانه؟
بستگی داره به شرایطی که و امکاناتی که تو منطقه هست. هم میتونن کودهای حیوانی رو بدن، بله، هم میتونن کودهای شیمیایی رو بدن.
این برای کل سیفیجات مشترکه یا بله. نه یا فرق میکنه؟
فرق میکنه. مثلا کلا برای خیار و گوجه با متفاوته. هندوانه خربوزه فرق میکنه، ولی بستگی داره که تو اون شرایط تو اون منطقه مثلا کود حیوانی اگه موجود باشه کود حیوانی میدم که بعد در ادامه از کودهای آهنم استفاده میکنم برای بعد از کشت. ولی قبلش معمولا کود حیوانی میدن که زمین قوت بگیره. بستگی داره که حالا تو منطقه یه موقعی کشت یه موقعی هست کود شیمیایی گران قیمته یا در دسترس خیلی نیست، کود حیوانی بیشتر در دسترس استفاده میکنم. میتونم هم قبل کشت هم زمان کشت و بعد از کشت میتونم شیمیایی استفاده کنم، ولی معمولا قبلش حیوانی است، بعدش رو شیمیایی آهن استفاده.
بسیار متشکرم. گفتند که سلام شما مجری تمام من دوهای دکتر مجید مولایی هستم از قزوین، میخواستم بز سانه نگهداری بکنم، به نظر شما با چند تا شروع کنم که به سوداوری برسم و اگه میشه همه هزینه ها رو برام برآورد کنم؟ آقا همه هزینه ها رو بشینیم اینجا برای شما برآورد کنیم.
یه هزینه توجیهی داره، یه بهش میگن به اصطلاح بیزینس پلن داره. بیزینس پلنش جا به جا فرق میکنه، یه جا زمین گرونتره، یه جا زمین ارزونتره، یه جا امکانات بیشتر، یه جا امکانات کمتر. خودش میگه من زمین دارم، یه جا میگه من برام زمینم تهیه بکنم.
یعنی یه بخش عمده این هزینه ها برمیگرده به امکاناتی که خودشون امکاناتی دارن،
خودشون دارن یا ندارن،
که باید تهیه بکنن و منطقه
منطقهشون. مثلا شما الان دورور تهران چه کرج چه قزوین چه این ور طرف ورامین هم زمین گرونه. شما بخوای یه مرکز یه جایی رو سولیر تهیه بکنی هزینه گرونی برای تمام شال. یه جایی از زمین خیلی ارزونه، دور اطراف روستاهای مثلا بعضی استانهای مرکزی ارزونه. اینه که شما نمیتونید، بستگی به هر منطقه یه بیزنس پلن جداگانه داره، ولی در مجموع هر بز سانن به اصطلاح که آماده آبستنی باشه برای چنگلوزایی حداقل 5-6 میلیون قیمت داره. یه به اصطلاح آبستن هم بخوام بدن حتی تا 6-7 میلیون 8 میلیون هم میدن. بعد شما نیاز به انبار علوفه داری، تجهیزات مختلف داری برای نگهداری، اینا همش متفاوت، دو جای مختلف متفاوت.
بسیار ممنون، متشکرم. 0912-4-52-84 گفتن که گوجه فرنگی بعد از نشاط و زمانی که زیر گل و بار اولین بوته بره رشدش خوبه، اما بعد از اون بوته رشدش کم میشه، قطع میشه و کم کم خوش میشه. بوته رو که از خاک در میاریم روی ریشه قارچ‌های سفید داره، چی کار باید بکنیم؟
اینا یه نوع آفت ریشه خار هست، به اصطلاح هم بهشون میگن لارف‌های ریشه خار، در گیاهان مختلف به خصوص در سفیدجات زیاد دیده میشه. یه نوع به اصطلاح سوسکایی هستن که سوسکای نقره‌ای رنگ که معمولا هم تو اوایل بهار و اواخر زمستان اینا پرواز میکنن، میان پای درخت ها تخم ریزی میکنن، تخم ها اینا به لارو تبدیل میشه و نفوذ میکنه در خاک. نفوذ که میکنه در خاک ریشه رو میخوره و اون شیره گیاه رو میخوره، گیاه دیگه یواشاش خشک میشه و اگر خشک هم نشه دیگه جون نداره، قوه نامیش رو میگیره و اونم مستلزم مبارزه با اون سوسکا هست که معمولا هم هجومشون به درخت ها اوایل شب دم غروب هست، دیده میشه اینا دارن میاد و چند روز هم بیشتر نیستن. این تون چند روز اگه مراقبت بکنن و با اینا مبارزه بکنن به سلامت عبور میکنه.
بسیار. 3036-37 سامانه پرنکوتای شب آفتابی است. 22-65-25-25 تلفن ما. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد.
بنده از چهارمار بختیاری زنگ میزنم. برای درخت بادام که گلش دیر باز بشه، ما گل درختامون زود باز میشه، سرما میزنهشون. چه سمی به درخت بزنیم که گلش دیرتر باز بشه؟ تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
الهی که زنده باشی، خیلی ممنونم. آقا گفتن که گل درختشون زود باز میشه.
سلام بهشون میگن نهال های زود گلده، این دیگه ژنتیکشونه، باید برن نهال‌های دیرگلده بگیرن که این ژنومشون با هم متفاوته. هیچ محلولی وجود نداره که شما بتونی درختی که عادت داره و بر اساس ژنتیکش زود گل میده مجبورش کنی دیر گل بده.
و پیوند این دوتا درخت چه امکانش هست؟
با پیوند دیرگلدهش میکنن دیگه. یعنی از یه درخت دیرگلده پیوند میزن به درخت زودگلده که اینو دیرگلدهش میکنه، یا نه اصلا خود نهال دیرگلده میخرن. و این در اوتا بادام هست، زردالو هم هست و به خصوص در بادام این خیلی مهمه که بهش میگن درختان بادام دیرگلده که از منطقه خیلی سردسیر میاد و اینها رو تکثیر میکنه در جایی که کمتر سردسیرن و اینها رو اصلاح نشون.
متشکرم. گفتن سلام، حسینی هستم از تبریز، لطفاً درباره زمان و روش پیوند زدن شاه توت به درخت توت معمولی توضیح بدین.
پیوند زدن تو همه درخت ها مثل همه زمانیست که این دگمه کرده میخواد جوونه بده یا جوونه تازه داده و اینو جدا میکنه، اون جوونه رو جدا میکنن به اندازه همون هم از درخت اون یکی جدا میکنن، جاش میکارن و میبندن. خیلی چیز ساده. یا به روش شکنی،
یعنی خودشون هم میتونن این کار بکنن یا باید پیوندزن بیاد؟
یه آموزش باید ببینن، یه چیز ساده یه. یعنی با یک دور آموزش دیدن، سه روز آموزش دیدن یا یک بار دقیقاً دیدن و امتحان کردن میتونه خودشون هم انجام بده.
حالا اگر پیوندزن نزدیکیتون هست، دم دست هست، مطمئن تره بگید پیوندزن بیاد که با خیال راحت
یاد بگیرن.
با خیال راحت یک بار حداقل پیوندزن براتون این کارو بکنه، شما آموزش بدین. فیلمای آموزشی میشه
داره وجود داره برای اینترنت، فیلمای آموزشی پیوندزن.
فیلم آموزشی هم هست، میتونید جستجو بکنید و ببینید، خیلی دقیق چند بار ببینید و بعد پیوند بزنید. یا اگر پیوند زندم دستتون هست بگید بیاد پیوند بزنه، یه بار ببینید با دقت و یاد بگیرید. گفتن که سلام، آیا دادن کود سفید در این فصل در خوزستان به درخت لیمو و نارنج لازمه و نحوه آب دادن به این درختان رو توضیح بدید. آقای یعقوب مبینی پور از خوزستان.
خوزستان هم جاییه که هم شمالش نسبتاً معتدل، جنوبش و مرکزش بسیار گرمه.
یعنی دو تا
معمولاً هم این مرکباتش طرفای دسفول و شوشتر و جاهای به طرف شمال میاد و الان میشه کود داد. بس دیگه بازار به خاکش داره که آیا نیاز داره یا نداره، ولی خب معمولاً این موقع میدن چون فصلیه که دیگه یواشوش گرم میشه دیگه، تو فصلی که نزدیک به خیلی مورد نزدیک از 13 فروردین که اون منطقه کولرا روشن میشه. الان فصلش هست که میتونن کود سرک بدن و همون کود فسفات رو بدن و شبلا تقویت مرکباتشون داشته باشه.
بسیار متشکرم. 22-65-25-25 شماره تلفن شب آفتابیه و 30-36-37 سامانه پیام کوتاه ماست. سوالاتون رو بفرستید، حدود 40 دقیقه 35 دقیقه زمان داریم.
کمالی هستم تماس میگیرم. توی منطقه ما لاسن سمت دماوند تو ارتفاعات کوهستان ما مشکل داریم سر این که درختامون از سرما میسوزن، در واقع سرما زده میشن. ما همزمان مشکل خاک رو هم داریم، خاکمون زیاد بارور نیست. من میخواستم مهندسی رو یه راهنمایی بکنم که ما خاک رو کجا بدیم آزمایش بکنن و چه محصولی میتونیم توی این منطقه کوهستانی بکاریم، محصول رو از کجا تهیه بکنیم، درختش رو از کجا تهیه بکنیم. من درختچه‌های بسیاری اونجا کاشتم و در واقع از گردو گرفته تا زیتون تا خیلی درختچه‌های مختلف، تنها درختی که جواب داده آلبالو و گیلاس بوده. بیشتر درختها مشکل پیدا کردن و زمستون سرمازده شدن و خوش شدن. ممنون میشم راهنمایی کنیم کجا خاک رو آزمایش بکنیم و چه نوع درختی بکاریم. فکر میکنم دو تا به هم ارتباط داره. لطف میکنید و توضیح بدید. ممنون میشم.
شبتون بخیر باشه. خب آقای دکتر، در لاسم دماوند،
بله، منطقه سردسیری است، نزدیک دامنهای دماوند هست و واقعا اونجا زمستونهای خیلی سختی داره. معمولا درخت باغاتی که خشک میشن درختاشون، اینها یه مقدار دیواره مقاومت در مقابل سرما رو بیشتر باید رعایت کنن. با درختان تبریزی و نارون بادشکن ایجاد بکنن که معمولا سرمایه به تنها آسیب نمیزنه، وقتی که توأم با سوز میشه بیشتر به درخت آسیب میزنه. اینه که دیوارهاشون رو باید دیوارهای کنار درخت ها دیوار قرار بدن که دیوار چهار دیواریشون که میشه از نفوذ سرمایه به صورت بوران جلوگیری بکنه. بوران بیشتر آسیب میزنه تا سرمایه خشک خالی. و آلبالو گیلاس که گفتن جواب میده، حتما رقم و گونه‌ای بوده که مقاوم به سرماست و احتمالاً هم دیرگلتر هست، همون رو امتحان کنن. ولی خب معمولا منطقه گردو هم خوب جواب میده. و یه نکته رو در نظر داشته باشن، چون میگم من گیاه مختلف امتحان کردم، قطعا با نهال امتحان کردم. نهال آسیب پذیرتر از
چون ضعیف‌تر،
چون مثل بچه است دیگه، باید اینو بیشتر مراقبت کنم. تا وقتی نهال هست میتوانن با پوشش زمستون، پوشش نایلونی چیزی اجازه ندن این خیلی آسیب ببینه. بعد که بزرگتر شد خودش خود به خود مقاومتر میشه و میتونن ازش بهره گیری بیشتری داشته باشه.
بسیار متشکرم. بریم سراغ تلفن‌ها. امشب تعداد تلفن‌هایی که به برنامه شده خیلی زیاده، بریم بشنویم تونتون و جواب بدیم.
برای درخت هلو چه سمه خوبه؟ مرسی، خیلی ممنون. خوشتور هستم از عبرکوب.
نوروزی هم از شهرستان خانسار. خواستم ببینم کود اوره مناسب یونجه برای علوفه هست یا نه. ممنونم، خداحافظ.
خیلی متشکرم از تماستون. گفتن آقا سم برای هلو در ابرکوه چی مناسبه؟
پس یه که چه آفتی زده باشه. اگر به نظر من باز اینجور موارد مراجعه کنن به مراکز خدمات کشاورزی که سم و کود میفروشن و نا، معمولا اینا باید طبق قانون کسی که مجوز رو میگیره خودش باید سمشناس و به اصطلاح یه نوع گیاه شناس باشه که بتونه جواب بده. در رابطه با سوال دوم
کود اوره برای یونجه در خانسار.
بله، بهترین کود برای یونجه هم کود اوره است، چون که یونجه جزو گیاهان ازادخواه هست که اوره میتونه ازادشو ترمیم.
متشکرم از شما. آقای بابازاده از لرستان گفتن که من دامدارم، شغلم دامپروریه، تعداد 100 رأس بز بومی دارم در خرم‌آباد که در حال زایمان که به دنیا میاد، بعد از یک هفته بچه‌شون از بین میره، چیکار کنم؟
قطعا
مصیبتی.
نه قطعا اینا عفونت بستر دارن و تو تغذیهشون مشکل دارن که نمیتونن مادر به اندازه کافی، به خصوص شیر آغوز که بزشون، بز مادر میخواد به بچه، به بز خاله بده، باید رعایت بشه که تقویت بکنه سیستم ایمنیشو و یه آفتکشی و ضد عفونی بسترهای محل نگهداری اینا رو باید حتما انجام بدن بعد از تخلیه کودش و اینا. قطعا آلودگی تو اون بسترها وجود داره، چه آلودگی ممکنه انگلی باشه، ممکنه باکتریایی باشه یا قارچی باشه، که نوزادی که به دنیا میاد آلوده میشه و آلوده که میشه و تقویت کافی هم نمیشه، حتما تغذیهش مشکل داره. میتونن از دامپزشک و دامپرورهای حاذق همزمان نظر بخونن.
متشکرم از شما. 22 65 25 25 شماره تلفن ماست برای ما، اگه سوالی دارید زنگ بزنید و بپرسید و مطرح کنید. بریم سراغ یه سوال دیگه. گفتن که هاشم نامی هستم از قوچان، لطفا راجع به کشت زعفران گلخانه‌ای توضیح بدید.
این یه چیزی که جدیدن باب شده، بیشترم یزدی ها شروع کرد و الان داره رایج میشه. این کشت آزاد هست، فقط کنترل شده است، یعنی طبقاتی خاکره. بعضا من موردی رو دیدم که بدون خاک کشت میکردن، یعنی پیاز رو
هیدروپونیک
بود، خیلی هم جذاب بود و خب اینا تخصص بالا میخواد.
توصیه میشه کشت هیدروپونیک زعفران؟
بله، الان کسی که من دیدم که خیلی خوب جواب گرفته و تولید خیلی بالایی داشت و برای صادرات خوش عطرم بود.
آفرین.
و خب اینا باید تجربه
کجا کدوم منطقه فرقی نمی کنه؟
توی یزد. بله، اینا میتونن مراجعه بکنن و تو اینترنت هم سرچ بکنن، اینا رو پیدا بکنن، برن یاد بگیرن، دورش رو ببینن. چیز سختی نیست ولی آسون هم نیست. اینجوری نیست، چون رطوبت رو باید کنترل بکنن، آفات رو باید کنترل بکنن و درجه حرارت رو باید کنترل بکنن. یه نوع شبکه کامپیوتری سرور هم دارن اینا که با اون شبکه کامپیوتری
همه چیز به صورت هوشمند
انجام میشه. کشاورزی هوشمند آسون نیست ولی سخت هم نیست، به شرطی که یه دورهش رو ببینن و یه مقدارم تست کنن و یواش یواش دستشون بیاد چیکار باید.
بسیار عالی. گفتن که آیا اطراف رشت میشه قهوه کاشت؟
قهوه تو ایران تست شده، تو گیلان جواب نداده، به دلیل اینکه نوسانات درجه حرارت اونجا، حتی تو تابستان یه دفعه می‌بینی که جهت وزش های باد از دریا به خشکی که میشه یه دفعه خنک میشه. در قهوه رو بیشتر تو همه جای دنیا تست کردن، بیشتر تو آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، چون مثلا وقتی تابستون و بهار چیز نوسان درجه حرارت ندارن، درجه حرارت بالاست و رطوبت هم بالاست. درست که در شمال ما درست رطوبت بالاست، تابستون درجه حرارت هم بالاست، ولی یه دفعه کافی چند روز
کاهش
پیدا بکنه قهوه چیز میشه، جواب نمیده.
بسیار متشکرم. 22 65 25 25 اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد.
سوال داشتم من باغدار هستم، خواستم بپرسم که برای بهتر شدن محصول زردالو و گوجه سبز از چه کودی میتونیم استفاده کنیم؟ ممنون میشم جوابمو بدید. لونی هستم از اندیشه.
می‌خواستم ببینم یه زمینی داشتیم برای پسته، شینی بوده، 4 مدالان گود شده، تو گودی درخت پسته بکاریم خوب میشه یا نه؟ ممنون از برنامه‌تون، شب بخیر، خداحافظ.
سلام،
شبتون آفتابی. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصادی که تقدیم شما میشه. آقای دکتر، یه باغداری گفتن که برای بهتر شدن محصول زردالو و گوجه سبز از چه کودی استفاده بکنیم؟
خب بس اگه داره چی تر دستشون باشه، هم کود حیوانی جواب میده، هم کودهای محلول که سولفات آهن و اینا رو میتونن استفاده بکنن، که زمانش هم الان زمان کوددهیه، به خاطری که نزدیک شکوفه دادنشون هم هست، به خود گوجه سبز دیگه خیلی نزدیک، هر دوتاش هم ندیم، گوجه سبز نزدیک تره. هر دوتاش میتونن استفاده، هم محلول های آهن میتونن استفاده کنن، هم کودهای حیوانی رو میتونن استفاده کنن، ولی محلول بهتر جواب میده.
بسیار متشکرم. دومی هم گفتم که زمین شنی 4 متر هم گود شده، میشه پسته کاش؟
بله، پسته اصلا مخصوص مناطق ماسه. البته شنی ها رو باید ببینیم که آیا سنگلاخ، شنای درشته، گرانگلای درشته یا مثلا ماسه درشته. ولی خب هرچی هست باید به اندازه باشه که آب بتونه نگه داره، چون اگه شن زیاد باشه یا ماسه درشت باشه
آب نگه نداره،
درخت نمیتونه، آب سریع از دسترس خارج میشه و نمیتونه.
متشکرم از شما. گفتن سلام و عرض ادب خدمت مجری و مهمان عزیز، از جناب دکتر خواهش میکنم در مورد میش و قوچ افشار و نگهداری اون توضیح بدن. آیا به عنوان شروع یه شغل دوم مناسب هست یا نه؟ آقای محمودی از شیراز.
توضیح دادم ما اوایل بود که گفتم در زنجان من هنوزم در ارتباط هستم، خیلی برای موفقیت آمیزی بوده و اینها هزاران مورد از این افشاری چنگلوزا رو، چه قوچش رو چه میشش رو، که عمدتا میشش رو پرورش دادم و در اکثر جای ایران توزیع شده و الان هم به سرعت در حال توزیع هستن و خوب جواب داده و حتی از بعضی نظرها از رومانوف وارداتی بهتر جواب.
بسیار متشکرم. داریم یواش یواش نزدیک میشیم به ساعت 23:30، یعنی کمتر از 3 دقیقه دیگه زمان داریم و از الان بگیم و شما آماده باشید برای اینکه در نظرسنجی برنامه شب آفتابی شما مشارکت میکنید. اگه راضی بودین از برنامه امشب و محتوا و توضیحات های دکتر انصاری فرد و نکاتی که مطرح شد، عدد 5 رو بفرستید به 30,36,37 و اگه خدایی نکرده ما کم و کسری داشتیم و قصوری داشتیم، عدد 2 رو بفرستین. برای چندمین بار خواهش میکنم که اگر عدد 2 رو برامون میفرستین حتما توضیح بدین که کجای کار ما اشکال داره که ما بتونیم برنامه رو تقویت بکنیم، چون ما قرار رضایت شما رو جلب بکنیم ولا غیر. پس به ما بگید ضعف ما و نقص کار ما کجاست که بتونیم برطرفش بکنیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. گفتن سلام خدمت کارشناس و مجری محترم، می‌خواستم ببینم آیا میشه انگور رو هم پیوند بزنیم؟ چه ماهی؟ لطافتی از بجنورد.
انگور رو خیلی باب نیست پیوند زدنش، معمولا نژادش و نژاد و در انگور بیشتر هرس، نوع هرس خیلی مهمه و نوع کوددهی و نگهداریش مهمه. معمولا در انگور خیلی پیوند مطرح نیست، چون انگور انقدر چیزای گونه‌های متفاوت داره که تو پیوند قاطی میشن که این شاهدونه است، این شاهانه است، اون نوع عسکریه، اون یکی زبان خروسیه، نمیدونم فلان. مثلا
شما فکر کنید روی یه درخت انگور 3 مدل انگور بیاد.
بله مشکله. معمولا انگور رو پیوند خیلی مطرحه، چون به خاطر تنوع بسیار زیادی که در گونه های انگور وجود داره، بیشتر کوددهی و نگهداریش و هرسش خیلی مهمه که به زمان در زمان مناسب انجام میشه.
بسیار بریم تلفن بشنویم. 22-65-25-25 شما تلفن است. بریم سوال تلفنی بشنویم.
سلام و دست مریضا میگم. به تمام دستاندرکاران رادیو اقتصاد خسته نباشید. میخواستم بپرسنم از آقای دکتر که قارچکش شیمی کشاورز ایرانی استفاده میکردیم برای لبشوتوری، ولی کمیاب است. قارچکش هندی استفاده کردیم الان در حال حاضر، آیا جواب میده؟ با سپاس و تشکر، فرهاد رنجبر از عباس‌آباد بزرگ هشت‌گرد.